سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع اصول تبلیغ عملی، جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقه قولی. ویژگی دیگری که انسانی که میخواد با عمل خودش به تبلیغ دین بپردازه باید داشته باشه ویژگی استقلاله. استقلال یعنی چی؟ استقلال یعنی اینکه از کسی تأثیر نابجا نپذیره. تأثیر پذیرفتن از دیگران، انعطاف پذیر بودن یکی از خوبی های مؤمنه، یکی از خوبی های یک انسان عاقل و باهوشه، یکی از خوبی هایی است که نشون میده آدم مریض نیست، عقده ای نیست، گیر نمیده، گیر نمی کنه جایی. اما تأثیر پذیری از دیگران به صورت نابجا علامت ضعف آدمه. کسی که میخواد دیگران رو تحت تأثیر قرار بده باید خودش تحت تأثیر قرار نگیره، منتها تحت تأثیر بیجا قرار نگیره. تحت تأثیر بجا که طبیعتاً درش حرفی نیست، اتفاقی است که باید بیفته. تحت تأثیر دیگران قرار نگرفتن دو حالت داره. یکی این که انسان از نظر روحی تحت تأثیر دیگران قرار نگیره، دیگر این که از نظر فکری تحت تأثیر نابجای دیگران قرار نگیره. هر دوش در قرآن آمده و در موردش بحث شده. اون بخشیش که راحت تر گفتگو در موردش، تحت تأثیر روحی نباید انسان قرار بگیره، اون بخش رو توضیح بدم. استقلال روحی، شما میخواید در عمل دیگران رو تحت تأثیر قرار بدی؟ از شما سوال میکنم، آیا شما تحت تأثیر تمسخر و استهزاء دیگران قرار میگیرید یا نه؟ بله؟ خب نباید قرار بگیریم، باید خیلی پوسکلوف باشیم. دیگران تمسخر میکنن ما رو، خب من چیزی از ما میکنن میبرن، مگه زخمی به ما میزنن واقعا؟ فکر میکنی که چیزی از ما میکنن یا زخمی به ما میزنن؟ هیچی به ما لطمه نمیزنن، مطمئن باشید. یه دفعی شیطان میاد القا میکنه به ما، میگه ببین آبرو تو از دست دادی پیش مردم، عزت تو از دست دادی. دروغ میگه ابلیس. به هیچ وجه انسان با تمسخر آدمهای بد آبرو و عزتشو از دست نمیده. اتفاقا یه ذره صبر کن، دندون رو جگر بذار، میبینی آبرو و عزت هم پیدا میکنی. یا مثلا تحت تأثیر تشویق دیگران انسان قرار بگیره، اینم غلطه. تحت تأثیر تشویق دیگران قرار بگیره، یه کاری کنیم همه هورا برای ما بکشن. شما اگر تحت تأثیر تشویق قرار بگیری دیگه به خاطر تشویق دیگران شروع میکنی به کوتاه آمدن از حق، شروع میکنی به فاصله گرفتن از حق، شروع میکنی به پا گذاشتن روی حق، شروع میکنی به تمایل پیدا کردن به باطل. بذارید بحث رو بسیار عمیق‌تر خدمت شما عرض کنم. ما باید اگر بچه های خوبی هستیم با آدم های بد تفاوت اساسی داشته باشیم. تفاوت ماهوی داشته باشیم، تفاوت کلیدی داشته باشیم. مثلا آدمایی که گناه میکنن، آدمایی که دین ندارن، مثلا یه کسی که دچار بدحجابی میشه، برای چی دچار بدحجابیه؟ از دو حالت خارج نیست، یا میترسه مسخرش بکنن، آبروش میشه دیگران مهمه، یا میخواد لذت ببره. به هر حالت دنبال نفسشه. منم اومدم بچه مذهبی شدم، اگر من هم از تمسخر دیگران بترسم، منم دنبال هوای نفسم هم. تفاوت چندانی نکرده. اگر منم بخوام یکی به نعل بزنم یکی به میخ، هم لذت خودم رو داشته باشم هم خدا رو، منم دنبال هوای نفس خودم هستم. تفاوت کلیدی نکردم. من کمتر او بیشتر، روی او نمیتونم تأثیر بگذارم. یه سریالی نشون میدادن در آمریکا، سریال خیلی مشهوری شد، از همین دست سریال هایی بود که به اصطلاح سری جدید سریال هایی که تو جهان باب شده، 200-300 قسمتی دفعی پشت سر هم هر شب نشون میدن، به نام سریال 24. حتما شنیدید و خدای نکرده اگه وقت اضافی داشتید شاید هم دیده باشید. این سریال 24 داستانش اینه. بگذارید من یه مثال کوچولو میخوام از این سریال برای شما بزنم، ولی کل داستانش رو بذارید یه بار مرور کنم. به من گفتن آقا بیا این سریال رو نگاه کن. من گفتم خب من که وقت ندارم. اون لحظه ای که به من گفتن که این سریال رو بیا نگاه کن، که من اومدم اونجا رو مانیتور دوستان ببینم این سریال چی هست، با فضای سریال آشنا بشم، اون لحظه یه تصویری و یه حرفی و یه گفتگویی شنیدم. دقیقاً یکی از کلیدی ترین جایگاه های سریال همون لحظه بود که متصادفاً نگاه کردیم. حالا ابتدا داستان سریال رو به شما بگم. این سریال اینجوری داره نشون میده که یک مثلا پلیسیه، یه پلیس امنیتیه تو آمریکا، متوجه شدن که یک کسی بمب اتمی آورده، میخواد یک گوشه ای از شهر، حالا بمب اتمی یا یه بمب بزرگی، منفجر کنه، مردم رو بکشه. بعد اینا دنبال اون تروریستا میگردن. لحظه به لحظه حوادثی شکل میاد که شکل پیدا میکنه که این آدم ها رو پیدا نمیکنن. بالاخره میرسن به سرباند این تروریستا. اون سرباندشون مسلمونه، یعنی سریال علیه تروریست بودن مسلمان هاست طبیعتاً، یعنی دیگه مشکل دیگه جز این ندارن. حالا بگذاریم از این که سرباند تروریست های مسلمان اسمش چیه؟ سید علی. حالا این چیزاشو بگذاریم که چجوری زمین سازی میکنن، ذهنها رو آماده میکنن برای حرفای مزخرف بعدیشون، حالا کاری ندارم. بالاخره این توی مرحله‌ای میرسن و این آدم رو دستگیر میکنن که همه رو علاف کردن سر دستگیری، این همه منتظرن وا این دستگیر میشه یا نه. بالاخره دستگیر میشن. اینجا یه قسمت مهم فیلمه. بعد میخوان اینو شکنجه بکنن، بهش بگن که یالا بگو بمبو کجا قایم کردی. اینم نمیگه من نمیگم، من به خاطر آرمانم، من میخوام شما رو بکشم. شعارهای اسلامی میده، مرگ بر آمریکا، آمریکا تجاوزگره، آمریکا چیه. بعد اون رئیس پلیسه، مثلا تجهیزات آمریکایی‌ها خیلی قویه، مثلا غلط کردن، هیچ وقت اینجوری نیست، ولی حالا ادعا میکنن دیگه تو فیلما، زنگ میزنه به پاکستان، میگه خانواده اینو تو پاکستان دستگیر کن. اونا تو سه سوت خانواده اونو تو پاکستان دستگیر میکنن. وقتی که دستگیر کردن، میرن مثلا تلویزیون ماهواره‌ای میذارن اونجا، از همونجا تصاویرش رو تو اتاق این پخش میکنن. من از اینجای داستان دیدم، بقیهش رو برام تعریف کردن، همینجوری که برای شما تعریف کردم. بعد وایسادم نگاه کردم، دیدم این رئیس پلیس امنیتیه میگه اگر اعتراف نکنی الان یکی یکی بچه‌هاتو میکشه. دقت کنید، این حرف من نیست، این یک سریالی که دشمنان ما ساختن. آدم بعضی وقتا حرفو باید از شیطان بشنوه، تو آیات قرآن هم از شیطان حرف هست. بهش میگم که ما الان بچهاتو میکشیم، اعتراف کن. اون میگه من اعتراف نمیکنم. بعد یه دفعه بچه‌هاشو میبینه بعد از ماها مثلا حالا متأثرم میشه و اینا، میگه نه اعتراف نمیکنم. رئیس جمهور آمریکا هم خالی بندی داره این صحنه رو مثلا نگاه میکنه. بعد که داره نگاه میکنه یه دفعه زنگ میزنه میگه حق ندارید بچه‌هاشو بکشید، بچه‌هاش چه گناهی کردن. اینم دیگه اون خالی بندیاش، حالا اینم کاری نداره. بعد اینم میگه که من چیکار کنم؟ به اونا یواشکی میگه شما شلیک کنید، اینا هم جیغ بکشن، نکشید، این فکر کنه کشتیم. شکنجه روانی به این بدیم، این بلکه اعتراف کنه. حرف رئیس جمهور هم گوش کردیم، بچه های اونو نکشتیم. یه حالا فیلم دیگه، آقا بچه اولین رو میکشن، این که آخ نکشید بچه های منو، بچه دومشو میخوام بکشن، میگه باشه میگم، باشه میگم، فلانجاست. این رئیس پلیس امنیتیه یه خانومی دستیارشه، وقتی که میبینه به خاطر دوست داشتن بچهش از آرمانش دست برداشت، برمیگرده یه تعبیری شبیه این به کار میبره. بارو بابا تو هم که مثل مایی، مثل خودمونی، چه فرق میکنی با ما؟ تو داشتی میگفتی مرگ بر آمریکا. آمریکا مگه چیه؟ آدم باید فکر بعد زن و بچه خودش باشه، ول کنه آرمان خواهی رو. خب الان هم که گلوله اومد دم کله بچه تو که ول کردی آرمان خواهی رو، پس تو با ما چه فرقی میکنی؟ انداختش دور و از اتاق رفت بیرون. تو هم که مثل خودمونی که این حرف دشمنه ها، میخواد به همه جهان بگه اینایی که ادعا میکنن آرمان طلبن، شهادت طلبن و شهادت رو پای آرمان هاشون دارن، دروغ میگن. اینا مثل خودمان، پاش بیفته مثل ما خود خواهن. چه فرقی میکنن؟ ببین سریال ساخته، اوج داستان میخواد بگه مسلمان رو نابود کنه، مسلمان رو کسی تأثیر نذارن، میخواد بگه مسلمان ها بینه خودمان، این خودمان. ما داریم از چی بحث میکنیم؟ میگیم تفاوت کلیدی باید داشته باشیم با دیگران. بی حجابه تحت تأثیر تمسخر قرار میگیره، ما نباید قرار بگیریم. ما مثل اونا نباید باشیم تا بتونیم روشون تأثیر بگذاریم. آدم بده تحت تأثیر تشویق دیگران قرار میگیره، آدم خوبه اصلا تحت تأثیر تشویق نباید قرار بگیره. و الا اون میاد به تو میدونی چی میگه؟ میگه من با تشویق دیگران بیدین شدم، تو با تشویق دیگران متدین شدی. چه فرقی بین من و تو هست؟ اگه تشویق دیگری به تو میرسید تو هم بیدین میشدی. حسنش اینه که فقط افتادی تو اون فضا دیندار شدی. ما باید تفاوت اساسی داشته باشیم با دیگران و این تفاوت اساسی رو با استقلال خودمون نشون بدیم. تشویق برای ما مهم نیست. حالا دقت کنید، یه عنصری رو که ما داریم کم کم میسازیم، شکل میدیم، این عنصر چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ روزای اول گفتیم که این آدم برای موفقیت کار نمی کنه. آزاد، رها. ببینید چه اتفاقی براش میفته. یه آزادی و رهایی پیدا میکنه. آیا من موفق شدم یا نه؟ بیخیا، ما کارمونو میکنیم، خدا باید بپذیره. نتیجهش هر چی شد، دنبال موفقیت نیستیم استرسش بیاد سراغ ما. یه آزادی به انسان میده. آزادی دوم امروز داریم ازش صحبت میکنیم. تحت تأثیر تمسخر دیگران قرار نگیره، آزاد. تحت تأثیر تشویق دیگران قرار نگیره، آزاد. و این کسی که آزاد میشه تحت فشار نیروهای اذیت کننده قرار نمیگیره. این رو پای خودش ایستاده. شما اگه بخواید تکیه بدید به این پنکه ها، تکیه میدید هیچ وقت؟ بله؟ چون این پنکه ها محکم نیستن، میخوابه رو زمین شما میفتی. به اون ستون تکیه میدی که محکم وایساده. آدم های اطراف شما اگه دین نداشته باشن دوست دارن به شما تکیه بکنن. وقتی به شما تکیه میکنن که شما رو پای خودت بیستی، میبینن شما تحت تاثیر دیگری نیستی. شما انتظار تشویق و تنبیه از دیگران نداری، اصلا برات مهم نیست کی چی میگه، بگه هر چی میخواد بگه. این استقلال روحی تو رو برای دیگران قابل اتکا میکنه. طرف ممکنه مثل شما نشه، ولی از شما یه بت بزرگی در ذهنش ساخته میشه. بذار ساخته بشه، از شما یه کوه استواری پیشش ساخته میشه. تو مواقع بحران میاد پیش شما، تو مواقعی که طوفان وجودش رو میگیره میاد پیش شما، تو مواقعی که آرامش میخواد میاد پیش شما، تو مواقعی که لازم داره یه کسی بهش امید بده میاد پیش شما. شما انیس و مونسش میشی، لحظه های سختیش میاد پیش شما. اینجوری هستید که شما در اون محیط خودتون میشید اسوه، میشی الگو، میشی اتکا، میشی نقطه اتکا. کسی که میخواد رو دیگران تأثیر بگذاره خودش باید اینجوری باشه. حضرت امام رو همه تأثیر میگذاشت، حسنش این بود که از هیچ کس تأثیر نمیپذیرفت. مثلا شهید بهشتی و دیگران اومدن گفتن امام مردم از ما تشویق میکنن، تمجید میکنن، چیکار کنیم یه وقت تحت تأثیر قرار نگیریم؟ امام فرمود همین الان این مردم پشت در چی دارن میگن؟ اون زمان مردم داشتن میگفتن روح من این خمینی، بمیرم برات خمینی، فدات بشم خمینی، میکشتن خودشونو. آقا فرمودن همین مردم همینجا مرگ بر فلانی بگن، حال من با اینی که از فرق نمیکنه. تحت تأثیر تشویق، تحت تأثیر تنبیه و تحت تأثیر موقعیت قرار نگیرید. اومد اون فرد مصاحبه کنه با امام موقعی که داشت برمیگشت، من دارم قله ها رو نشون میدم، ما شما لازم نیست بلافاصله همین امشب قله بشی، نه حالا قله رو نگه دار، به سمتش حرکت کن. هر چی به سمتش حرکت کنی، نزدیکتر بشی، تأثیر گذاریت بر مردم بر بقیه بیشتر خواهد شد. تأثیر پذیری از موقعیت نباید داشته باشی. مثال، حضرت امام داشتن از فرانسه به ایران می اومدن، بعد از 15 سال قدرتمندانه، حالا دیگه تو جهان مطرح شده انقلاب ما، حالا دیگه شاه فرار کرده، حالا دیگه همه چی متزلزل تو کشور، امام بیاد دیگه به پیروزی نزدیک میشیم. خبرنگار فرانسوی اومد گفت میخوام با امام تو هواپیما مصاحبه کنم. از امام اجازه گرفتن، امام فرمود بفرمایید. اومد گفتش که حضرت آیت الله چه احساسی دارن؟ امام فرمود هیچ. مترجم موند، امام یعنی گفتن چه احساسی دارید اینا؟ هیچ احساسی ندارم، احساس خاصی ندارم. جوابشو داد خبرنگار قانونشون، گفت یعنی بعد از این سالها که دارید میرید اینها ملتتون در آستانه پیروزی داره قرار میگیره، اینا چی حالا الان بگو چه احساسی دارید؟ امام گفت خب هیچ احساسی ندارم. وقتی هیچ احساسی ندارم بعد چیکار کنم؟ و خبرنگار دست از پا درازتر میره. تصور کنید دست از پا درازتر چجوری میشه؟ کسی دست از پا درازتر راه بره چجوری میشه؟ خبرنگار اونجوری تو هواپیما راه میرفته. اون وقت امام یه جایی از خاطراتشون هست که فرموده بودن اون شبی که منو داشتن برای تبعید میبردن، که الان معنی بود امام رو بخوان اعدام کنن، زندان کنن، تبعید کنن، به احتمال زیاد اعدام میکنن و میخواستن اعدام میکنن، معلومم بود اعدام میکنن. بعدن یه اتفاقاتی افتاد نتونستن امام رو اعدام کنن، شما میدونید این مسائل رو حتما. امام میفرماد اون شبی که داشتن منو از خونه نصف شب میبردن ایام 15 خرداد 42، با این وقتی که داشتم از فرانسه به ایران میومدم حالم فرق نکرد. الهی دورت بگردم امام. ما فکر این فقط همین موقع هیچ احساس خاصی نداری. نگو اون زمان هم هیچ احساس خاصی نداشتی. یه جای دیگه امام فرموده بودن که اینایی که منو دستگیر کرده بودن اینا بیشتر از من میترسیدن، من اصلا ترس یه ذره به دلم راه نمیاد، من اینا رو دلداری میدادم، میگفتم خب ناراحت نباشید چیزی نیست، بریم میریم دیگه. اونا رو من آرامش بهشون میدادم. کسی که میخواد رو دیگران عملا تأثیر بگذاره باید خودش تحت تأثیر هیچی قرار نگیره. هر چی تو تحت تأثیر چیزی قرار نگیری، از نظر روانی، از نظر توانایی ذهنی، از نظر توانایی عاطفی، از هر جهتی آمادگی بیشتری داری برای اینکه رو دیگران تأثیر بگذاری، و این تأثیر گذاری رو دیگران خود به خود صورت میگیره. حتی من خدمت شما عرض بکنم، کسی که میخواد رو دیگران تأثیر بذاره، یکی از ویژگی هایی که باید داشته باشه اینه که تعجب نکنه. آقا زیادی تعجب نکنه، زیادی خوشحال نشه، زیادی ناراحت نشه. 72 تن از بهترین یاران امام رو در جا به شهادت رسوندن. به حاسد احمد آقا گفتن که این رادیو رو از بالا سر امام بردارید، ما میخواییم ساعت 7 اعلام کنیم. امام متوجه نشه، میگه اومدم از امام ساعت 7 خواب بودن، خب نصف شب رو بیدار میموندن، صبح بعد از بین الطلوعین یه مختصری چرتی میزدن، نصف شب گفتم سحر به بعد رو بیدار میموندن. میگه که تا اومدم رادیو رو بردارم، امام چشمش رو باز کرد، فرمود که میدونم دیشب از رادیوهای بیگانه شنیدم، بگذارید باش، رادیو رو دست ندارید. بعد خبر میدن به مسئولین مملکتی که آقا جون امام خبر داره، اگه میخواید دلداری بدید بیاد امامو دلداری بدید، وقت قلبش ناراحت نشه. میگه ما رفتیم پیش امام، اومدیم امام رو دلداری بدیم، خود ما زدیم زیر گریه، امام ما رو آرام میکرد، میگه اشکال نداره، بالاخره این راهه، این سختی‌هاش هست. اینا روح یک انسان بزرگه و ما اون بزرگی که از روز اول در اون قله ها دنبالش میگشتیم هنوز دنبالش هستیم. دی شیخ با چراغ همین گشت گرد شهر، که از دی بودت ملولم و انسانم آرزوست، آنم آرزوست. گفتن پیدا نمیشه، گفت آن که میافت نشود آنم آرزوست، اونو میخوام. شما همه استعداد دارید به این سمت حرکت کنید، سعی نکنید صرفا بچه های خوبی باشید، بقیه آدم ها همه میخوان تکیه بکنن به شما، شما باید این روحیه بالا رو داشته باشید. برای اینکه تحت تأثیر دیگران قرار نگیرید چیکار بکنید؟ حالا ما یک کمی تبلیغات کردیم، چیکار بکنید؟ آقا مگه میشه آدم از مسخره شدن ناراحت نشه؟ اونا ناراحت میشه دیگه، دوست داره تحویلش بگیرن. مگه میشه آدمو تحویل بگیرن آدم خوش به حالش نشه، قش نکنه، کف براش بزنن کیف نکنه؟ مگه میشه؟ آدم خب تحت تاثیر قرار میگیره. راه چیه؟ چند تا راه میگید یا من شروع کنم به گفتن؟ راه عملی کسی به ذهنش میرسه یا نه؟ یاد کدوم آیه؟ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، یاد این آیه میفتیم، دل خودمون رو گرم میکنیم، این یه راه حله، ولی ریشه ای ترین راه حل نیست. هند اکثری اندیشیدن اینجا مصداقش چیه؟ اینجا مصداقش چیه؟ کلن این یعنی یه وضع هند اکثری. حالا اینجا به طور خاص من باید رو کدوم نقطه دقت کنم تا بتونم تحت تأثیر تشویق و تنبیه دیگران قرار نگیرم؟ یکی یکی میگید، بلندم میگید من بشنوم. توکل بر خدا بکنیم، اینم خوبه، اینم خوبه، ولی ریشه ای نیست. بله بله، نگاه به گذشته بکنیم، اون که به طور کلی حال ما رو بهتر میکنه. الان به طور خاص این موضوع تشویق نشدن با دیگران و تنبیه نشدن با دیگران رو چجوری حلش بکنیم؟ آخرت رو ببینیم، عزت حد اکثری آخرت رو ببینیم، اینم خوبه، ریشه ای نیست هنوز. بله؟ خب ما چیکار کنیم که تأثیری نداشته باشه؟ اصلا تأثیر نداره. خب خیلی خوبه که تأثیر نداره، حالا اونایی که تأثیر داره میخوایم راه پیدا کنیم براش. بله، تکلیف بدونیم، اینم خوبه، اینا خوبه، راه حال راه خوبی میگید. بله چی؟ ببینیم فقط بنده خوبی باشیم برای خدا، بنده خدا بشیم. بله به این نگاه بکنیم که همونایی که برای ما امروز دارن تشویق میکنن ممکنه چند دقیقه دیگه از ما دست بکشن. این نگاه بکنیم که کار ما انجام ندادیم، کار خدا انجام داده. بله، فقط رضایت خدا رو ببینید. نه، حرفای خوبیه ها. ببینید پس شما راهو بلدید. پس من امروز سخنرانی کوتاه میکنم چون خیلی از حرفا رو الحمدلله خودتون بلدید. ولی میخوام یه دستگاه جوش هست میسوزونه با این آتش آهن و چی بهش میگن؟ همین دستگاه جوش که آهن رو ذوب میکنه. ولی یه راه به شما بگم. کسی که غرق تشویق و تنبیه خداست، کسی که غرق قهر و آشتی خداست، به قهر و آشتی دیگران نگاه نمی کنه. کسی که غرق قهر و آشتی امام زمانه، به قهر و آشتی دیگران نگاه نمی کنه. الان امام زمان هم من خوشحال هست یا نه؟ خیلی رو این فکر کنید. مبادا خدا با من قهر کرده باشه. خیلی رو این فکر کنید. کسی که به طور مستقیم روی این موضوع کار میکنه دیگه قهر و آشتی دیگران براش معنایی نداره، اثری نداره. و خدا سیستم قشنگی طراحی کرده. خدا خیلی جالبه. برای اینکه ما رو بیچاره قهر و آشتی خودش بکنه میفرماد که من که بهت نمیگم باید قهرم یا آشتی. خدایا حالا الان منو دوست داری؟ خدایا حالا الان چقدر منو دوست داری؟ خدایا ببین آدم بدی شدم، حالا حتما با من قهری. آره؟ هرچی بگی میگه فرماد هرچی هم بگی یه جور جواب میده. اصلا خدا با من قهر کرده، میخوام ببینم خدا چیکار میکنه. بازم میگه کار به جایی میرسه که حسین، فاطمه، زینب کبرا باید بیاد تو گودی قتلگاه صدا بزنه این قربانی رو از ما قبول کن. یه مسئله به وجود میاد به معنای قبولی عمل و تبدیل میشه به بزرگترین مشکل مؤمن، به بزرگترین دغدغه مؤمن، به حدی که امیرالمؤمنین میفرماد کونوا علی قبول العمل اشد اهتماما من العمل. برای قبول شدن اعمالتون بیشتر سختی بکشید و همت بکنید تا برای انجام دادن عمل. این که مهم نیست، حالا مهم اینه که خدا پذیرفت یا نه، خدا تو پذیرفتی یا نه. بعدم خدا جواب نمیده، میکشه آدمو. نه من جواب نمیدم. رفتی حرم، حسابی مناجات، دعا، گریه، بعد یه آسمون نگاه میکنی ببینی فرشته ها کدومشون دیگه باید بیان دیگه. علی القاعده یکی از فرشته ها اسرائیل انشالله خواهد اومد. حالا فرشته های دیگر رو من نمیدونم، ولی اسرائیل قطعا خواهد اومد سر وقتش. خدا انسان رو شدیداً درگیر میکنه با قهر و آشتی خودش، با ابروی خودش. واله و حیران شده ام بهر تو، عاشق رسوا شده شهر تو. باز شود از خم ابروی تو، کی گره حاکی از قهر تو. اینقدر با آدم جواب نمیدادم پیرش در میاد. وقتی کسی غرق قهر و آشتی خدا شد، خدایی که جواب نمیداد به این سادگی، نتیجه چی میشه؟ دیگه اصلا به قهر و آشتی دیگران نگاه میکنه. برو بینیم بابا حال داری تو هم. آقا رو باش بخواد من تشویق کنه، کی اصلا به تو نگاه میکنه؟ ببینید راه حل عملی ریشه‌ای و اساسی من به شما گفتم. توکل کنیم به خدا، نمیدونم به خدا توجه کنیم. کی میره این همه راه رو؟ کی توجه میکنه؟ کی اون توجه عمیق رو پیدا میکنه؟ عملیات ویژه اینجا هست که این عملیات رو بهش نگاه بکنید. انقدر این عملیات درگیر میکنه انسان رو که میتونه انسان رو بکنه از تشویق و تنبیه دیگران. شما کار انجام دادی تا آخر عمرت میترسی آیا خدا قبول میکنه یا نه. چرا میترسی؟ برای اینکه هر لحظه ممکنه ریا کنی. خب اینجا گل و بلبل صحبت کردیم، درسته؟ الان یه حرفی بزنم که شدیداً روح مؤمنانه شما درگیر بشه با مسئله. بله، مسئله قبولی عمل عمده که شد برات، مستقل میشی از این که دیگران قبولت کردن یا قبولت نکردن. این تا اینجا. حالا مسئله قبولی عمل رفقا برای شما عمده هست یا نه؟ بذارید یه قدم عمدهش کنیم ببینیم چی میشه. میفرماید در طول عمرت دو رکعت نماز بخونی که من قبول کنم بهشت برات واجبه. آقا نگو اینو، این یعنی اکثرا قبول نمیشه. برای اینکه مطمئن باشی درست برداشت کردی، امیرالمومنین میفرماید اگه مردم ببینن اعمالی که میره آسمون برمیگرده میخوره سر صاحبش، به همدیگه میگن مثلا کار خوب نکن، قبول نمیکنه خدا، فایده نداره، اینها نگاه کن. بریم جلوتر یا نه؟ میخواییم مسئله شما بشه دیگه، مسئله منم بشه، من بیچاره هم دنبال شما بیفتم 2000 بینیم آدم میشیم یا نه؟ مسئله شده تا حالا یا نه؟ قبولی عمل، برو غرق قبولی عمل نزد خدا باش. کجایی تو به دیگران نگاه میکنی؟ اینو اون چه ولشون کن، اونجا باید ناله زد. حسین علیه السلام باشی، تو گودی قتلگاه باشی، زینبی لازم داری که بیاد بالا سرت دعا کنه خدا قبول بکنه. ماها که از پشه لاغری چه خیزد آنجا که عقاب پر بریزد. دفعه قبل گفتم که قحطی قبولی نماز، آره، دو رکعتشو خدا قبول بکنه بهش واجب میشه. آره، بریم جلوتر یا نریم جلوتر؟ در روایت داره نماز که چی؟ یه دونه حسنه انجام بدی که من قبول بکنم بهش برات واجب بشه. این آدم درگیر میکنه، بعد دعا مناجات های شب رونق پیدا میکنه. وقت ابو حمزه سومالی طولانی میشه، دست از مناجات شعبانی ائمه هدا ور نمیدارن، ول نمیکنن دعای کمیلو. خدای تو رو خدا قبول کن، ای خدا، ای خدا، وای ای خدا قبول کن، خدای وای اگه قبول نکنید وای چی میشه، خدای من درگیر میشی با مسئله قبولی. خدا میفرماد تو چرا میخوای مقبول پیش دیگران بشی؟ بیا ببین سعی کن ببین میشه من مقبول میشی؟ واحده منو پاس کردی؟ خیالت راحت شد رفتی سراغ دیگران؟ این آدمو مستقل میکنه. قاطی که نکردید که استقلال، که دیگران اتکا بکنن، برای اینکه استقلال داشته باشی تحت تاثیر روانی دیگران قرار نگیری، هم تشویق و هم تنبیه. برای اینکه تحت تاثیر دیگران قرار نگیری، ببخشید پس تحت تاثیر کی قرار میگیری؟ چون بالاخره تو تحت تاثیر یه چیزی باید قرار بگیری. میگی باشه من تحت تاثیر خدا قرار میگیرم که تحت تاثیر کس دیگه قرار نگیرم. این خدایی که تاقچه بالا میگذاره ناز میکنه میکشه آدم. بذارید مثال بزنم، عرض میکنم، صبر کنید. دیدید بعضی ها بد اخلاقن، بد اخلاقشون به اینه که هی قیافه میگیرن، هی آدم نمیدونه بابا این چرا از آدم ناراحته، تو رو خدا هم من ناراحتی، هی آدم رو یه کاری میکنن دنبالشون بیفته که رضایتشون رو جلب کنه. اینجور تیپ آدم ها رو دیدید یا ندیدید؟ بله؟ همه تون ندیدید نه؟ خوش به سعادت کسانی که اینجور آدم ها رو ندیدن، چه خوشبخت دنیا و آخرت هم. بدبخت اون کسیه که یه همچه آدمی به طورش بخوره. بابا اما راضی باش، خواهش میکنم، کپ کرده رفته تو نمیدونم، حالا چی میشه؟ حالا یه زن ناراحتی، خب بگو من ناراحتم از این، حالا ما یه غلط کردم میگیم یا نمیگیم، یه اتفاقی میفته دیگه، خلاصمون کن. نمیگه. خدا انشالله همه این آدم ها رو اگه قابل اصلاح نیستن زیر خاک ببرد، که اینقدر آدم رو اذیت میکنن، آدم رو دنبال خودشون میکشونن، اینها ناز دارن. دقت فرمودید؟ اگر بیفتید دنبال جلب نظر دیگران، توشون چهار تا اینجوری در بیاد پدرتون در میاره. شما بیاد یک کاری بکنید، به جای اینکه منت اینو اونو بکشید که راضی ازتون شدن یا نه، بیا برو منت خدا رو بکش. اینی که به تو اعلام نمیکنه ازت ناراحته یا نه، راضی شده یا نه، تو رو عبد و اسیر خودش میکنه. خدا میفرماد من دارم این کارو میکنم، بیا من تعویل بگیر. ای خدایی که تو تکبر داری، تو متکبر هستی، فدات بشم. ما هم هی میگیم الله اکبر، تو بزرگ ما هستی و تو فقط میتوانی که ناز کنی، ای که ناز تو خریدن دارد. ما تصمیم گرفتیم به بعد ناز تو رو بکشیم، ناز خلق خدا رو نکشیم، که خلق خدا از ما راضی بشن یا نشن. ما اگه بنا باشه به اصطلاح ناز کسی رو بکشیم، ناز خدا رو بکشیم. خدا راضی میشه از من؟ هیچی نمیگه، تاخچه بالا میگذاره. خدا الان چیکار؟ الان نظرت چیه کلن؟ الان خدا کلن نظرت چیه نسبت به من؟ کلن نظرتو بگو. نمیگه، میکشه آدم و این کشتن خیلی قشنگه. غرق این مسئله بشید، کشت مرده خدا. خدا خودش بلد شما رو تربیت کنه. میگه بیا یه سوال از من بکن، من پدرت در میارم اینجا، همه انرژیت اینجا صرف بشه، دیگه حال نداشته باشی اسیر کس دیگه بشی، عبیر کس دیگه بشی، اسیر خودم باش. وقت دعای ابو حمزه سومالی متولد میشه. خدایا من آیا واقعا تو به من نگاه نمیخوای بکنی؟ آخه به چه دلیلی؟ نکن اینجوری شده، نکن اینجوری شده. خدا میشه حالا به من نگاه کنی؟ نه تو نگاه میکنی، آخه تو خیلی مهربونی. ولی آخه منم خیلی گناه کردم. نه میخوای نگاه نکنی احتمالا. نه نگاه میکنی، چون تو به کرم خودت نگاه میکنی علال قاعده. ولی خدایا اگه بخوای ادامه پیدا میکنه دعا. اینجا بار تو ببند، اونجا مستقل باشه. سوال بخواستید بکنید. هم سوال خوبیه. اگه محبوبیت پیش مردم انقدر آسونه ولی محبوبیت پیش خدا انقدر سخته، پس ما ترجیح میدیم، یا نفس ما طبیعتا ترجیح میده بابا ولمون کن تو رو خدا، اونجا که جواب نمیده خدا، اینجا حداقل میره یه کفی برات میذارن، میفهمی همه رو سرشونو گول مالیدی و بالاخره تحویلت گرفتن، یه کیفی میکنی از بالا سن میای پایین. چند تا جواب داره. جواب اول، کی گفته محبوبیت پیدا کردن پیش مردم آسونه؟ خدا یه دستوری به دنیا داده، دستور عجیبیه. فرموده است دنیا هر کسی دنبال تو افتاد، خودتو بکش عقب، همینجوری برو عقب. مثل این سبزی که جلوی ببعی میگیرن که بو کنه، هی میکشن میبرنش سلاخ خونه. تا شما بری سراغ دنیا که محبوبیت پیش مردم رو جلب کنی، دنیا میره عقب، میره عقب. این امامی که اینقدر محبوب شد چون اصلا دیگه اعتنا نکرد، دنیا اومد به دنیا میگه که خداوند متعال در روایت، دنیا هر کسی تو رو نخواست برو به سمتش، هر کسی تو رو خواست پدرشو در بیار، آخر هم هیچی بهش نده، دمار از روزگارش در میاره. حالا ما مهربون خواستیم صحبت کنیم، ما اگر کسی بخواد بره دنبال نظر و نگاه مردم، روز به روز ذلیل تر میشه. کی گفته که تأمین نظر مردم راحت تر از تأمین نظر خداست؟ منتها یه کمی پیچیده است، یه کمی طول میکشه، بعضیا نمیبینن. این یک جواب. دوم، جلب نظر رحمت حضرت حق سخت نیست. این حرفایی که من زدم مال اونایی که آخه یک قرون دوزار نظر خدا رو نمیخوان، خیلی نظر خدا رو میخوان. خدا تا یک ذره به تو محبت کنه میگه خدایا دو ذره، تا دو ذره محبت کنه میگه خدایا سه ذره دارم میمیرم، دو سه ذره باشه، تا سه ذره خدایا چهار تا بشه، خدایا چهار تا. ببین دیگه نمیشه، من اصلا نمیتونم تحمل بکنم، تا چهار تا بشه خدایا پنج تا میخوای ادامه داره. اون کسی که مناجات ابو حمزه سومالی ناله میزنه خدایا به من نگاه کن، نگاه کن، خدایا به من نگاه کن، شما چی فکر کردید در موردش؟ خدا بهش نگاه کرده که اینجوری بیچاره شده؟ اگه خدا تا حالا بهش نگاه نکرده بود اینجوری پاشو میداخت رو پاش؟ خدا نگاه میخواد بکنه، باشه نگاه بکنه، التماس نمیکرد. اونی التماس میکنه که خدا بهش نگاه کرده بیچارش کرده. این دوتا رو بذارید کنار حرف قبلی، اون اشکالی که فرمودید به حرف قبلی وارد نمیشه، نفسمون دوچار سوء تفاهم نخواهد شد، درسته؟ پس ما باید بریم خودمون رو مشغول کنیم به وابستگی به پروردگار. خودتون رو وابسته به خدا بکنید، وابستگیتون از خلق بریده بشه. یه مثال بزنم عرضم رو تمام کنم. یکی دو نفر دستشون بالا کردن به علامت سوال. اگه سوالات تو فکر میکنید خیلی واجبه، وحشت انگیزناکه، همین الان باید بپرسید، بپرسید. بله، بلا تکلیفی در خونه خدا ماهه، اصلا حرف نداره. آدم آویزون خدا میشه، معلق. اصلا خدا آدم بلا تکلیف میگذاره. حافظ میگه چی؟ کسی حافظ داره اینجا؟ ما یه زمانی یه دونه حافظ همیشه تو کیفمون داشتیم. میگه جز حیرت هم نیفزود. آدم حیران میشه، معلق میشه تو آسمون. حیرت سخته، آدم دوست داره به علم خودش اتکا بکنه، به خودش رو پای خودش بیسته. اما خدا میفرماد خب حالا رابطت با من چجوریه؟ نسبت به منم میخوای مستقل باشی؟ میگیم نه خدا، خب ما دوست داریم به تو وابسته بشیم. میگه خب پس بذار بده من بیچارت بکنم دیگه، همجوری معلق میذاردت. این معلق بودن بین خوف و رجا، این معلق موندن بین این که خدا قبول کرده یا نه، رابطه عاطفی انسان رو با خدا تشدید میکنه، انسان رو مشغول خدا میکنه. خدا یا دیگه اذیتمون نکنید، تکلیفمون روشن کن، ما قبول کردی یا نه بدونیم، میخوام کار داریم. خدا میگه خب تو کاری نداری تو این دنیا جز اینکه مشغول من باشی، نامرد. خب من این کارو کردم که همش مشغول من باشی، همش دلنگران من باشی، همش متوجه من باشی. در این صورتی که نور خدا، محبت خدا در روح تو جاری میشه. بله بلا تکلیفی سخته. ما دانشگاه تهران یه زمانی جلسه گذاشتیم برای مشاوره معنوی، بعد از یه ترم تا چند هفته بچه‌ها می اومدن و بعد از یه ترم تعطیلش کردیم. گفتن چرا تعطیل کردی؟ گفتم یه دونه سخنرانی 90% این مشاوره ها رو جواب میده. 90% مشاوره ها این بود که حالا 90% 70% تقریبی همین ابهامی بود که در ارتباط با خدا داشتن. منم هی میگفتم که حرف تکراری، میگن نسخه آماده گذاشته. منم هی میگفتم ببین این ابهام لازمه بندگیه، اصلا خدا با همین ابهام بنده هاش رو امتحان میکنه، با همین ابهام ایمانشون رو بررسی میکنه، با همین ابهام نمره میده، با همین ابهام تمرینشون میده، تربیتشون میکنه. این ابهام نذار بر، چرا تو به خدا اجازه نمیدی ابهام تو رو در ابهام بگذاره؟ مگه بزرگترت نیست؟ چیه میخوای داد بزنی سر خدا؟ بگی خدا روشنش کن دیگه، میگم جواب نمیدی یعنی چی آخه؟ این پررویی میشه آدم. خدا جواب نمیده، بعد وقتی جواب نمیده تو میگی ولی من بازم نوکرتم، هی صدات نازکتر میشه. اون معلق بودنه صدای آدم رو نازک میکنه. خیلی الان حرف مهم میزد، یعنی بحثمون به یه نقطه های خیلی مهم میرسید. حالا الگو هم نشدیم، تأثیر هم نذاشتیم، خیلی این حرفا برای آدم شدن خود آدم مؤثره. درست؟ بفرمایید. صدا رو نمیشنوم. اون در بحث آسیبه، در بحث آسیبش صحبت میکنیم. ما نسبت به این مسئله مراقبتی باید بکنیم که مبادا این کارمون آسیب داشته باشه. یه وقت مغرور نباشی نسبت به دیگران که بگی من با غرور اصلا اینا آدم نیستن که تشویق بکنن، غلط کردن، تشویق اصلا شعور ندارن. اینجوری نشه ها، این لاتبازی در نیادین. بله از این راه هم میشه به اینجا ها رسید. یه وقت منم نزنیم از سر منم. اینا هیچ کدوم بنزه قوزک پای منم نمیفهمن، میخوان در مورد نظر بدن. من میدونی کیم؟ من تموم شد. این شازده تاخچه بالا گذاشته روی این حساب داره. یه وقت بیرحمه به دیگران نشیم. ناراحت شده از من، به جهنم که ناراحت شده بره بمیره، دق کنه الهی. بابا خدا اینجا اینجوری که نگفتن که، میزنی همه چه داغون میکنی. اینا آسیباشه. ما باید با اخلاق خودمون جلوی این آسیبا رو بگیریم. مثلا کسی عزت خودش رو میخواد حفظ کنه، باید مواظب باشه. آقا جون گفتن عزت خودتو حفظ کن، تکبر خودتو که نگفتن حفظ کن که. در روایت داره میخوای عزت حفظ کنی، مواظب باش تکبر تبدیل نشه. اینا نکاتیست که باید مراعات بکنیم. آسیبهای تأثیر نپذیرفتن از دیگرانه. یکی از آسیبهای تأثیر نپذیرفتن از دیگران اینه که حرف منطقی دیگران رو قبول نکنیم. میفهمم مؤمن خیلی انعطاف پذیره، مؤمن خیلی انتقاد پذیره. تا یه حرف درستی بهش میزنن، تا الان اینو میگفته، بگن خب باشه بریم انجام بدیم، بریم. آقا چقدر راحت پذیرفتی، ما قد نیستیم که. اینا آسیبهاشه، آسیبهاشو مراعات بکنیم، ولی دلمون نره، دلمون نره. رفتارمون رو به دیگران با محبت با احترام انجام، دلمون به خاطر تشویق و تنبیه دیگران نره. دوره این سوال از همون سوالهای ابهام آمیزه، یعنی میخواییم اون ابهاما رو برطرف کنیم. کسی که قبلا آدم بدی بوده خوب شده، با کسی که از اول آدم خوبی بوده، این دوتا با هم دیگه پیش خدا فرقی ندارن؟ نمیدونم. چه بسا اینی که اول بد بوده حالا خوب شده، یه اقدام خیلی بزرگ انجام داده و خوب شده. چه بسا اون کسی که از اول خوب بوده، از اول اصلا نمیتونسته آدم بدی باشه، شرایط بد بودن نداشته، هنوز امتحان نشده. ببینید این هست. یه وقتی هستش که نه، اینی که تازه قبلا بد بوده حالا خوب شده، به اصطلاح زیاد سختی نکشیده، ولی اینی که از اول خوب بوده مدام در زجر و شکنجه بوده، معلومه که اینی که تازه خوب شده به گرد پای اون نمیرسه. آقا ببخشید ما از کدوماشیم؟ من چه میدونم چه عرض کنم. شما فعلا خودتون رو با کسی مقایسه اصلا نکنید، نرید تو باب مقایسه. وقتی ما یه چیزی از خدا میخوایم احساس نمیکنیم که خدا بهمون داده، این احساس ما رو باید بریزیم دور. ما چه میفهمیم؟ شاید داده. میگه من احساس میکنم حاج آقا از خدا از من بدش میاد، با من قهر کرده. میام از کجا احساس میکنی؟ تو فرشته وحی بهت پیام فرستاده؟ تو از کی تا حالا احساست اینقدر قوی شده؟ شاید خیلی هم بهت نگاه میکنه کوری نمیبینی. ببخشید ها، بعضی اینجوری سوال میکنن آقا من اصلا احساس نمی کنم دعام جواب داده شده. خب چرا ما ناشنواییم نمیشنویم؟ احساس تو ملاک نیست. من احساس میکنم از چشم خدا افتادم، رو چه حسابی؟ آقا حاج آقا داره تواضع میکنه دیگه. آره عزیزم از چشم خدا افتادی، برو اینقدر مناجات کن تا آدم شی. نگو بهش. گاهی ابلیس به آدم القا میکنه. ببین ابلیس میاد میگه که بیا بریم عرق فروشی، چاقو کشی، بیا بریم. میگه نه زشته، اصلا این حرفات چی به من میزنی؟ میفهمه که این کاره نیست. بیا پس نمازتو نخون، حداقل چهار تا فحش بنویس بذار لای سجاده. ها این من این کار رو غلط کردی. ابلیس میگه خب این دیگه این راه ها به در نمیشه، از راه های عرفانی به درش بکنیم. میاد اینجوری لحن عرفانی میگیره، آخ عجب بنده روسیایی هستی تو، خدا دیگر به تو نگاه نخواهد کرد. دیدی آنجا رفتی حرم امام رضا، بعدش فردایش نمازت قضا رفت، به تو نگاه نمی کنن اصلا. پس ببینیم هر غلطی داره میخواد بکنه این نتیجه گیری کاملا این ترفندشه. شیطان انسان رو مایوس میکنه. مواظب باشید یه وقت احساس منفی به خود، خدا من احساس میکنم خدا بهم نگاه نمیکنه، شک نداشته باش، این حرف رو ابلیس انداخته سر زبونت. احساس میکنم این دعای من مستجاب نشده، شک نداشته باش، اینو ابلیس به زبانت انداخته، دعات حتما مستجاب شده، چجوری بهت برسه معلوم نیست، خدا حتما شنیده، خدا حتما لطف داره. از کرم خدا چیزی کم نیست. اون چیزی که گفتم درباره قبولی عمل درباره ارزش خودته. آیا خدایا عمل من قابل این بود که تو بپذیری؟ به کرمت نگاه میکنم. فاذا رأیت مولای کرمک طمعت، طمع میکنم وقتی به کرمت نگاه میکنم، طمع میکنم، و وقتی به خودم نگاه میکنم فزعت، اصلا میخوام منفجر بشم، میخوام نابود بشم. اینا رو دقت کنید، هر گوشه ایش برید یه افراط و تفریطی در اطرافش هست. بذارید الان یکی دو تا سوال دیگه هم جواب میدیم که بحث امروز رو تمام بکنیم. اما یه حرف خیلی مهم و کلیدی، اینو به عنوان یادگاری بنویسید یه گوشه، بگید یادگاری اردوی ضیافت چیه؟ اندیشه. آره، یادگاری، اینو به عنوان یادگاری بنویسید. حالا ننویسید، اول گوش بدید، چون طول میکشه توضیح من، بعد یه جمله است بنویسید. دعای جوشنکبیر تا حالا خوندید؟ دعای جوشنکبیر، خطاب به خدا، هزار تا اسم خدا رو صدا میزنیم، با هر اسمی چیزی از خدا میخواییم، درسته؟ ابلیس به یارانش یه دعای شبیه جوشنکبیر یاد میده که کل سر و تهش دو تا کلمه است، دو تا ذکر یاد میده ابلیس به یاران. این من جمع‌بندی روایات دارم میگم، به یارانش یه ذکری رو یاد میده، مدام هم به هم میگن، و اونا هم وقتی دارن میان سمت انسان مدام زیر لبی میگن که خودشونو آماده بکنن بر اساس این دو تا ذکر ما رو بزنن. همیشه مواظب باش، شیطان بر اساس این دو تا ذکری که خیلی پیش خودش میگه تو رو ضربه خواهد زد. دو تا ذکر مهم شیطان که جای جوشنکبیر ماست چیه؟ میگه یا مأیوس و یا مغرور، یا مأیوس و یا مغرور، یا مأیوسش میکنم یا مغرورش میکنم، یا مأیوسش میکنم یا مغرورش میکنم، یا مأیوسش میکنم یا مغرورش میکنم. ذکر ابلیس هنگام حمله به انسانها چیه؟ یا مأیوس یا مغرور، یا مأیوس یا مغرور. دیدی خدا چه نگاهی کرد به من، اصلا عنایت کرده، منو خیلی دوست داره، و باد میکنه، کم کم داره باد میکنه، این مغرور شد، یه ذره خدا بهش نگاه نمی کنه، اصلا خدا ما رو انداخته دور، آه مأیوس شد. نه مأیوس بده نه مغرور. میدونید چرا شما خواب نمیبینید؟ خوابای خوب خوب نمیبینید؟ توفیقای عالی عبادت پیدا نمیکنید؟ چون خدا میترسه شما مغرور بشید. شما به خدا اطمینان بدید که مغرور نمیشید، ببین چه توفیقاتی پیدا میکنید. میدونید خدا چرا شما رو توبیخ نمیکنه؟ بدیاتون رو به رختون نمیکشه؟ ناراحت میشه از دستتون اعلام نمیکنه به شما؟ برای که میترسه مایوس بشید. بگو من مایوس نمیشم، بزن خدا من مایوس نمیشم، ببین چی بهت میگه. حالا اون یادگاری اینجوری میشه، ذکر ابلیس هنگام حمله به بندگان خدا این است، یا مایوس یا مغرور. من اینو باید دقت کنید تو خودتون، همیشه آدم وقتی وضعش بده یا مایوس یا مغروره، بهش میگی بلند شو نماز شب بخون، میگه حالا ما معلوم نیست با یه نمازش هم مثلا به کجا میرسه، اون قریب میخوابه، مایوس دیگه، تا بلند میشه نماز شب ابلیس ها اینجوری میگه حالا تو میخوای همین امشب یه دفعه راه 100 ساله بری؟ تو رو نخوندی حالا یه موش بشن این چیز ضرورت داره همین امشب، امشب که اونم خسته چی میشه مثلا؟ یأس میزنه، میزنی تو دهن شیطان، میگی برو گم شو، فلان فلان شده، همینجوری همه شبای منو از من گرفتی، برو همیشه برای نماز ول که نمی کنه که. میگه ولی عجب نماز شبی خوندی یا میشه مغرور. همون لحظه یا مایوس و یا مغرور. بعد وقتی که مغرور شدی یه دفعه یه اتفاق خدا برات میندازه که مغرور تو بگیره، نماز شب بلند شدی خوندی سر سجده خوابت رفته، نماز صبحت قضا رفت، بیا یه شب خواستیم آدم بشیم ها، شیطون میاد میگه که خب من میگم تو نماز شب خود نیستی، همینه دیگه، ول کن دیگه، تو که آدم نمیشی که، خدا ببینه اصلا اومدی خودش میندازدت بیرون، از بس از تو بدش میاد. خدایا چرا گرد یأس بر ما میافکنی؟ ابلیس اینجا هست، مدام میخواد یا مایوس کنه یا مغرور، یا مایوس کنه یا مغرور، یا مایوس و یا مغرور، یا مایوس و یا مغرور. موفق هم هست میشه، نامصب خدا لعنتش بکنه، موفقه. باید بپذیرید خوف و رجاء رو، باید بین خوف و رجاء همیشه حرکت بکنه انسان، خسته نشه از ابهام. تا یأس اومد بره بالا آدم امید رو افزایش بده، تا اومد غرور بیاد بالا خوف آدم افزایش بده. دیگه امشب نشستیم، امروز نشستیم داریم همینجور صحبت میکنیم، ما وقتمون خیلی گذشت، بگذارید بقیه سوال ها بمونه برای جلسات بعد. استقلال رو سعی کنید به دست بیارید تا بتونید رو دیگران تأثیر بگذارید. راه استقلال پیدا کردن رو تو یک کلمه بگو، وابسته بودن به خدا. راه وابسته بودن به خدا اینه که خدا جوابت نمیدم چون معلق میمونی. خدایا حالا قبول کردی یا نه؟ حالا بعد خوب میشه؟ قبلا پاک شد، تموم شد، الان راضی هستی کاملا؟ خدا رو وابسته میکنه به خودش. آدم زمینی تو رو وابسته بکنه اینجوری با ابهام، مؤمن نیست، اینقدر اخلاقش بده. ولی خدا حق داره آدم رو اینجوری به خودش وابسته بکنه. خدایا ما آویزان درگاه توییم، معلق درگاه توییم، ما رو همینجوری معلق در خانه خودت نگه دار، ما رو دچار یأس و غرور قرار نده، ما رو بین خوف و رجا همیشه معلق و متعادل نگه دار، وابستگی خود ما رو به خودت زیادتر بگردان، وابستگی ما رو به دیگران کاهش بده. www.bayanmanavi.ir